به نام خدا، کلاس اون سبا صحیفه، استاد حجت الاسلام و مسلم حجای اعوانی، چهارشنبه دوم مهر ماه 1399، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إمام عصر عليه السلام رو به یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل. امروز که سال روز شهادت 3 ساله امام حسین علیه السلامه، یک صلوات با توجه هم به روح و جسم شریف ایشون هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. با توجه به اینکه در هفته دفاع مقدس هستیم، شایسته است که امام بزرگوارمون و شهدای عزیزمون رو هم با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. صحبت در ضمن دعای 25 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام بود که در مورد فرزندان فرمودن. ما مشخصا به این بند 4 رسیدیم، یکی دو عبارت رو خوندیم، ما بقیش مون که عرض میکنم. اللهم اشدد بهم عضدی و اقم بهم عودی و کثر بهم عددی. البته این دو عبارتش رو توجه دادم در جلسه قبل، یکی اشتد بهم عودی که عرض کردم به نظر چی میاد مد نظر شریف حضرت، که بازوان من به واسطه بچه هم قوی باشه، تقویت بشه، چند جمله در موردش صحبت کردم. کثر بهم عددی هم که عرض کردیم جلسه قبلیه کلیتی از قضیه رو که موضوع فرزند آوری موضوعیت داره، مطلوبیت داره و بدون دغدغه باید به خواست و یاری خدای متعال نسبت به این مهم اقدام کرد و دست از عافیت طلبی برداشت. و یکی از مهمترین شروط این قضیه هم اینه که انسان نه ازدواج رو به تأخیر بندازه و نه فرزند آوری رو به تأخیر بندازه، هر جفتش غلطه. بله، در مورد فرزند آوری چند جمله رو عرض کردیم، در مورد خود ازدواج به وقت هم یکی دو جمله قبلا عرض کردیم، یه جمله هم الان عرض میکنم. گاهی اوقات خواستگار که برای یه دختر میاد، او باز منتظر بهتر از اینه. مثلا از نظر مادی در اون ترازی که این میطلبه نیست، میگه حالا شاید کسی بهتر اومد. اگر امورات مادی صرفا او رو به تأخیر وادار کنه، کمان که قبلا عرض کردم، ممکنه این بهار ازدواج به پاییز ختم بشه و علیاذ بالله گاهی اوقات به زمستان، که ما الان دخترانی داریم که حدود 50 سالشونه و ازدواج نکردند و گاهی اوقات هم به این دلیل بوده، نه اینکه همشون بخوایم بگیم به این دلیل بوده، نه. این موضوعیت داره که انسان خدایی نکرده ازدواج که میخواد بکنه به تأخیر نندازه، اونم با مسائل صرفا مادی. گاهی اوقات دختر راضیه، خانواده دختر عرض میکنم که ورود میکنن، بخشش طبیعیه، اما طبیعی بودن یه چیزی لزوما به معنای درست بودن اون چیز نیست. مثلا طبیعیه که مثلا میگن آقا این بچه‌مونه، یا بزرگ کردیم فلان کردیم، منتظریم یه همچین کسی بیاد. اما اینکه طبیعیه شما این حسو دارید، که انشالله خدا به همه شما و فرزندانتون عافیت مرحمت کنه، اما لزوما به معنی درست بودن نیست. اگر طرف اون چی که در روایات اومده داراست، به این معنا که آدم دینداریه، ما هم تحقیق کردیم گفتن آدم متخلقیه، همین کافیه، نباید آدم دست دست کنه. مورد بهتر از این ممکنه بیاد اونی که شما مد نظرت تأمین بشه، مثلا به لازم مادی در اوج باشه. اما ممکنه در دراز مدت چیزایی از او بزنه بیرون که میگید که ای کاش به همون اولی داده بودیم، شاید اون اینجوری نبود مثلا. بنابراین گاهی اوقات خود دختر روی این قضیه پافشاری میکنه، گاهی اوقات دختر اینجوری نیست، خانواده ها پافشاری میکنن. سن ازدواج اگر بره بالا طبیعیه که اولا درصد بچه دار شدن میاد پایین، در خوشبینانه ترین حالت اگرم بچه دار بشه تعدد بچه های مقدار کار سخت میکنه که و کسر به هم عددی ممکنه این اتفاق رقم نخوره. بله، به این معنا که مثلا خانم یه دونه بچه که میاره دومی رو نتونه بیاره، سن بالاست، یا مثلا میگن ریسک بچه آوری برای شما بالاست. اینا رو باید از خدا کمک گرفت و مراعات کرد. اما خب گاهی اوقات هم اراده خدای متعال بر این تعلق میگیره، خود افراد هیچ کاری نکردند، هیچ محدودیتی اعمال نکردند، ولی خب این منده خدا ازدواجش به تأخیر افتاده. اینجا دیگه حرفای دیگه ای پیش میاد. من نمیخوام الان حرفای آنچنانی بزنم که خلاف باورهای رودخانه خروشان جامعه است. اینجا دیگه بحث تعدد زوجات پیش میاد که این رو باید فرهنگ سازان روش کار بکنند، از بالا گرفته تا پایین، که آیا به چه صورته در جامعه امروزی. اینکه رهبر بزرگوار انقلاب بنابر اون نقلی که از ایشون شد تأکید به یه دونه دارند، یه وقتی اگر خاطر شریفتون باشه همین وجود مبارک در سالهای قبل نسبت به فرزند آوری فرمایشاتی رو مطرح کردند که سالهای بعدش فرمودن ما اشتباه کردیم، به این معنا که میپسندیدن بچه ها زیاد بشن. ولی خب سیاست دولت در اون زمان به هر دلیلی بر این تعلق گرفت. شاید حضرت آقا اگر در جریان اوضاع بیش از اینی که خدمتشون فرمودن یا در جریان هستن خدمتشون عرض کردن قرار بگیرن، شاید نظر مبارکشون به این سمت یک مقدار گرایش پیدا بکنه. به این معنا که بالاخره این کسانی که موندن چه کنن؟ ما اگر یه چیزی رو نفی میکنیم باید از این طرف یک چیزی هم ارائه بکنیم. اگر شما بیایید تعداد زیاد اینها رو ندیده بگیرید، سن اینها به معنای واقعی کلمه بره بالا، بعد اینها نه نیازهای عاطفیشون نه نیازهای دیگرشون برطرف بشه نشه، بعد این بروز مشکلات به لحاظ اجتماعی و فرهنگی در جامعه میکنه، این تعداد رو که تعدادشون کم هم نیست بذارید کنار تعداد زنهایی که به هر دلیلی از مردانشون جدا شدن و طلاق گرفتن، اینها هم به اینها اضافه میشه جمعیتشون. باز این بزرگواران رو بذارید کنار جمعیت زیادی که به واسطه اینکه همسران بزرگوارشون به رحمت خدای متعال رفتن و به هر دلیلی ممکنه شرایطشون به گونه‌ای باشه که نیاز به ازدواج داشته باشن، به هر دلیلی، اینها رو باید یک فکری به حالشون بشه. من اصلا هیچی نمیگم، چیزی نمیگم که شما فردا بگید آقا چرا خلاف همین فرمایش آقا حرف زدی، یا چیزی نمیگم که بگید آقا چرا فلان. من هیچی نمیگم، من فقط اینو میگم، میگم باید به این قضیه فکر کرد. اگر ما بحث فرزندآوری رو مطرح میکنیم، اونم با تمهیداتی که وزارت بهداشت الان ما ارائه داره میکنه که تو بحث غربالگری چقدر از این بچه ها میفتند و بعضی هم که اصلا توجه نکردن، نمیخوام بگم غربالگری کلن چیز غلطیه و نه، شما متوجه عرض بنده هستید، همه اونجا که میگن لزومن درست نیست و مکرر عرض کردم که حقیق در جریان خلاف اونجا که اینا گفتن هستم که به فضل خدا فرزندان خیلی خوب و سالمی هم متولد شدن با این سیاست هایی که اینها اعمال میکنن، و از اون طرف با اون حساسیتی که ما داریم که آقا باید فرزندآوری بشود و حرف درستی هم هست، به جهت اینکه جمعیت اهل سنت ما به شدت رو به افزایشه، و از این طرف بعضی از بزرگوارانی که توی این مذهب هستن، مذهب حقی شیعه هستن، نسبت به این قضیه علیاذ بالله سستی میکنن به هر دلیلی. این اگر شما در 30 سال آینده دیدید رئیس جمهور شما شد سنی، تعجب نکنید، اینجوری دارن رشد میکنن. یه وقتی من عرض کردم، حالا اسم نهی برم، یکی از آقایون که لازم شد بعدن خصوصی بیاد بهتون اسمم ببرم، که یکی از این آقایون خودش برای من تعریف میکرد که آقا من دیدم پاهاش ناراحته، گفتن از 18 ساله که اون موقع میگفت 18 سال، این قضیه رو خیلی سال پیش برای من تعریف کرد. من در سیستان و بلوچستان خلاصه تبلیغ میکنم، ایشون گفتش که خانواده های اونجا چند تا عرض میکنم ازدواج میکنن و از هر ازدواجی هم کلی بچه میارن و حالا به لازم مادی هم تامین میشن. حالا بخشش این که چجوری تامین میشن من نمیخوام ورود بکنم به لازم سیاسی و امنیتی که حالا بالاخره چیزهایی هست که تعمد دارن اینا زیاد بشن، و بخشش هم بالاخره خداست دیگه، خلق رو میبینه وقتی نونخور زیاد شد روزیش هم میفرسته. ولی به هر طریق اونا دارن سفت کار میکنن، ما نشستیم این رو داریم دو تا چارتای خودمون رو میکنیم. و به نوعی بعضی از افرادم انحصار طلبن. انحصار طلب یعنی چی؟ میگه این فقط مال من باید باشه، مال هیچ کس نباید باشه. بعد از خود همین بعضی از این خانم ها وقتی سوال میکنید خب شما چطور شد که رفتید مثلا با یک مردی ازدواج کردید که او همسر داره، یا خب بالاخره منم باید ازدواج کنم، من چه کنم؟ نمیشه این نیازها رو نادیده گرفت بعد بشینیم در پرده که آقا چون کسی به ما حرف نزنه بنابراین ما هم چیزی نگیم. اینا واقعیات امروز جامعه ماست و البته در طول تاریخ بوده و امروز خیلی خطری تره. به لحاظ فتنه های فرهنگی و اجتماعی وقتی طرف به لحاظ حلال اگر تأمین نشد، خدایی نکرده فساد جامعه رو بر میداره. اینا رو بذارید کنار اون دست از روایاتی که حتی مثلا میگفتن آقا دختران خودتون رو در فلان سن مثلا شوهر بدید، میوه وقتی برسه اگر نچینی میگنده و سایر حرفایی رو که حضرات علیهم السلام مطرح کردن. سنها رفته بالا و ازدواج ها اتفاق نیفتاده. اینا رو باید یه فکری به حالش کرد. نمیتونیم هی بشینیم کنار بگیم آقا همه اینا جیزه، اخ اصلا تو این حوزه ورود نکن. پس کی میخوایم ورود کنیم؟ اون کسانی که تصمیم سازن، اون کسانی که تریبون دارن به لحاظ فرهنگی باید رو این قصه کار بکنن. اگر کار نکنن تقش بد میزنه بیرون، هرچند که مقداریش هم زده بیرون در آینده بیشتر میزنه بیرون. اون موقع تمام کسانی که کاری از دستشون بر میومد و نکردن باید به این قصه پاسخ بدن. چه باید کرد؟ من هیچی نمیگم ولی اینو میگم، خیلی رسا هم میگم ولی ممکنه پشت سر من حرفم زده بشه. و اون اینه که آقا باید به حال این قصه فکری کرد. نمیتونیم ما بگیم آقا به درک تقدیر اونا اینجا عادی که دو نفر که نیستن، تقدیرشون این گونه بوده است یعنی چی؟ اینا عاطفه ندارن، اینا محبت ندارن، اینا نیاز ندارن. بعد خانواده های اینها که اینها موندن تو اون خونه این همه تحت فشارن، چقدر حرف میشنون. من گاهی وقت تردد میکنم، حالا اینجا محیط شهر، در روستاها این قضیه اصلا بد میدونن خانواده ها، برای چقدر اون خانواده ها تحت فشارن. پدر اون خانواده گاهی وقت پیر شده سر این قصه. اینا ما نمیتونیم به راحتی از کنارش عبور بکنیم. اون باید یه فکری به حالش بشه. بنابراین یکی از مبانی کسر به هم عددی این قضیه است که امیدوارم یه فکری به حالش بشه. اما عبارتی که ما ترجمه نکردیم و جا داره چند جمله دیگه روش بزنیم و اقم بهم عودی. عود یعنی کجی، اعوجاج. این رو حالا اگه ما صرفاً بخوایم به این ترجمه بکنیم که مثلا چی میگن، کجی‌های زندگی من رو به واسطه بچه‌هام بهم اقم، استوار کن. این یه مقدار شاید مناسب نباشه. مناسب چه بسا اینی که ما بگیم نارسایی‌های زندگانی من رو به واسطه بچه هام استوار کن. زندگی گاهی قد بالا پایین داره. یه جاهای انسان یه تدابیری اندیشه میکنه که زندگی اینوری پیش بره، نمیشه. گاهی قد اراده میکنه که اینوری پیش نره، اب میشه. خب آدم یه تنه چقدر میتونه زور بزنه؟ گاهی قد فرزند انسان یک شخصیتی داره، گاهی قد یک مبانی داره، یک عرض میکنم برجستگی ها و فضائلی داره که باعث میشه که این مشکلات زندگی من آرام بگیره و رو به عرض میکنم راستی و صحت و سلامت انشالله عبور بکنه. این اقم بهم عودی یعنی این بار زندگی وقتی همش رو دوش یک نفر باشه، بچه هم که ماشالله کسر بهم عددی باشند و مشکلات که یکی دوتا نیست، زندگانی دنیا محفوف به مشکلاته، پیچیده شده به مشکلات، بالا داره پایین داره، گاهی اوقات مسائلی پیش میاد انسان دیگه زورش نمیرسه ادامه بده، اما اینجا گاهی اوقات فرزندانی داره که او رو در این مسیر کمک میکنن. این اقم بهم عودی، کجیهای زندگی من رو به واسطه بچه‌هام استوار کن رو به این معنا بگیریم. اما عبارت بعدی و زین بهم محضری. خدایا محضر یعنی محل حضور. بالاخره من یه جاهایی میرم عرض میکنم، جاهای حضور پیدا میکنم. گاهی اوقات همراه من فرزندان منم هستن، گاهی اوقاتم نیستم، ولی صحبت سر اینه هر جایی که من هستم، محوری، مجلس من، محل حضور من، به واسطه بچه هام اون محل حضور من رو زینت ببخش. یعنی چی؟ یعنی این که آقا صرفا یه بچه خوشگلی داشته باشم به واسطه اون خوشگلی بچه هم بگن اه خوش به حالش، اینه؟ البته که این نیست. قبلا اون روایت آقا امیرالمومنین علیه السلام رو عرض کردم که حضرت فرمود والله ما سألت ربی ولدن نظیر الوجه، من هیچ وقت خدا به خدا قسم من هیچ وقت خدا فرزند خوشگل نخواستم، ولا حسن القامه، دنبال اینا نبودم. بعد فرمود ولكن سألت ربی ولدن خائفین مطیعین لله وجلین من اینا، توضیح دادیم. این یعنی بچه دارای کمالاتی قاعدتا اگر باشه محل حضور من به واسطه او زینت پیدا میکنه. پس زین به محوری مشخص شد به چه معنا، چه زمانی باعث زینت محل حضور من اون جلسه‌ای که من درش هستم خواهد بود، زمانی که بچه من داره کمالات باشه، که همه میگن ماشاءالله ماشاءالله چه بچه‌ای، خوشگلیشو که نمیگن، کمالاتشو میگن. پس این که پدر مادر در مسیر کمالات بچه‌ها رو سوق بدن موضوعیت داره. مثلا به خواست و یاری خدای متعال قرآن رو خوب یادشون بدن، مبانی رو خوب یادشون بدن. حالا البته در باب مسائل جسمانی هم که قبلا ما عرض کردیم باید بهش رسیدگی بشه، اما این کسب کمالات توسط بچه‌ها باعث زینت پدر میشه، این موضوعیت داره. لذا آقا امیرالمومنین علیه السلام شما نگاه میکنید فرزندانش باعث جلالت بیش از گذشته او هستند. یعنی هر جا از امیرالمومنین یزا وقتی شعرام شعر میگن اینجوری شعر میگن، میگن مثلا بجز از علی که آورد پسری ابوالعجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. بچه آدم در اون تراز خدای متعال رو او رو دوست داشته باشه و او هم در اوج محبت به خدای متعال باشه، چرا؟ این باعث زینت آقا امیرالمومنین علیه صلوات و سلامه، باعث زینت صدیق طاهر علیه صلوات و سلام. پس این موضوعیت داره، چون دارای کمالات بود دارای زینته. و احیه به هم ذکری، یاد من رو به سبب بچه هم زنده کن. یه عبارتی هست در دعای 53 که من وقتی این عبارت رو خوندم ناخواسته یاد این عبارت افتادم. بند 5 دعای 53 رو نگاه کنید. یکی از چیزایی که امام سجاد تضرع کرده به درگاه خدای متعال در باب تذلل به خدای عزوجل در این دعای 53 بند 5، مولای و رحمنی، به من رحم کن ای آقای من، ای مولای من، اذا انقطع من الدنيا اثری، زمانی که اثر و نشانه من از این دنیا قطع بشه، و محا من المخلوقین ذکری، و یاد من از ذهن مخلوقین یعنی آفریده ها پاک بشه، و کنت من المنسیین کمن قد نسی، و منم مثل کسانی که رفتند و مردند و تموم شدند و فراموش شدند، منم مثل اونها فراموش بشم، به من رحم بکن مولای و رحمنی. چه زمانی؟ اون زمان که من مثل کسای دیگه که از این دنیا رفتن فراموش شدن، منم مورد فراموشی قرار میگیرم، به من رحم کن. این که آدم مورد فراموشی قرار نگیره بعد از مرگش، این مطلوب انسانه که امام اینجوری داره تذلل میکنه به درگاه خدا. الان مثلا به عنوان مثال دارم عرض میکنم، شما یه پدر بزرگی داری، درسته؟ پدر بزرگی شما یه پدری داره، شما الان ازش یاد میکنی؟ مثلا آخرین باری که از پدر بزرگتون یاد کردید کی بوده؟ چه برسه به این که بگیم پدر پدر بزرگتون یا بگیم پدر بزرگ پدر بزرگتون، کی یاد کردید؟ عادتا آدم یاد نمیکنه، میبینید تمام شد. و حال که میگه آقا تو که الان حضور داری هستی، به واسطه منه که هستی، یادی اما بکن، ما یاد نمیکنیم. پس این فرمایش امام سجاد درسته که میفرماد بالاخره یه زمانی من فراموش میشم، کمان که دیگران هم که از دنیا رفتن فراموش شدن. اما گاهی اوقات انسان فرزندانی داره که انقدر خود انسان، ترجمه کنید، خود انسان گاهی اوقات برجسته است، یا نه فرزند شخص برجسته است، یادش همچنان دوام داره. احیه به هم ذکری، اول اینکه شما ممکنه بگید آقا یاد من مثلا دوام داشته باشه، در این چه ثمره‌ای داره؟ چرا اگر یاد من به صحبت سر خوبی های یاد منه دیگه، بدی ها رو یکی کسی مطلوبش نیست یاد کنه، خدا لعنتش کنه. چرا هر وقت من رو یاد میکنن، خوبی های من رو یاد میکنن، پیش خدا موضوعیت داره. بالاخره من یه آثار و برکاتی برای جامعه در بستر زمان داشتم که دارن منو یاد میکنن. این برای من در برزخ مطلوبیت داره. گاهی اوقات افراد زیر سایه یاد کرده خدا بیامرزه‌ای میگن، یه فاتحه‌ای میخونن، یه یادی گرامی میدارن. اینها در برزخ مطلوبه که خدا میبینه که همچنان این شخص به خوبی ازش داره یاد میشه. چه خوب زیست که این گونه داره ازش یاد میشه. میگم چطوری زیست؟ میگه یه بچه‌ای داره که اون بچه باعث شده این بابای هی یاد میشه. رحم الله والدک، آقا هر کی میبینه خدا پدرتو بیامرزه، آقا خدا به پدر مادرتو، ای دیدی دیگه گاهی آقا دعا میکنم به پدر مادر. این موضوعیت داره، مطلوبیت داره. بذارم قبلا هم عرض کردم محضر شریفتون، شهدای بزرگوار کربلا در کربلا رجز که میخوندن یاد پدرانشون رو گرامی میداشتند. احیه به هم ذکری انا حبیبون و ابی موحر، انا زهیرون و ابن قینی. این بابا رو یاد میکنه. حتی حضرت علی اکبر میاد رجز میخونه، پدر بزرگوارش رو یاد میکنه. آقا ابوالفضل عباس رجز میخونه، یاد میکنه. خود سید الشهدا علیه الصلاه و السلام آخرین مرحله که نوبت خودش میرسه، وقتی میاد وارد میدان میشه، رجز میخونه، نام مبارک پدر بزرگوارش رو علم میکنه. این احیه به هم ذکری موضوعیت داره. حالا چه زمانی یاد من به واسطه بچه های من زنده نگه داشته میشه؟ باز همونطور که قبل عرض کردم، این که بچه صالحی باشه. وقتی بچه صالح شد یاد من زنده است. صحبت سر یاد زنده بودن به معنای خوبشه دیگه، وگرنه به معنای بد که میگیم عمر سعد، سعد بابای عمره، ولی ما لعنش میکنیم. نمیدونم ابن مرجانه، مادره رو لعن میکنیم، اینجوریه دیگه. این موضوعیت داره. پس اینکه پدر مادر جدا کوشا باشن در این که این فرزند صالح رشد بکنه به سهم خودشون، باز مطلوبیت داره و موضوعیت داره. و احیه به هم ذکری. همین اینا مؤیده دیگه که در آیندگان یاد من به خیر باشه. همون حرف از ابراهیم علی نبی نوالی بر صلات و سلام که وجعلی لسان صدق فل آخر. این موضوعیت داره دیگه که آیندگان در مورد من لسان صدق داشته باشن، زبان خوبی ها داشته باشن، از خوبی ها یاد بکنن. اینا همینه. من اما الان اینجا صحبت سر بچه هاست دیگه. من به واسطه اونا تو دعای 47 خودمو دارم میگم، اما اینجا به واسطه بچه ها من یه همچین یادی داشته باشم. باز اینجا یک نکته توجه بشه، باز اینجا خود فرزنددار بودن موضوعیت داره. یاد انسان اگر میخواد زنده باشه، فرزندانی داشته باشه انشالله. هرچند گاهی اوقات واحد که الفه، یک نفر جای هزار نفر کار میکنه، مثل مرحوم امام که یک نفر بود ولی اندازه هزار تا بچه برای پدر و مادرش یاد زنده کرده. بله من به خوبی وکفنی به هم فی غیبتی. خدایا وقتی خب من که همیشه حضور ندارم تو خونه و توی شهر خودمون و تو محله خودمون، خدایا دادرم مسافرت، دنبال رزق و روزی، تاجرم، نمیدونم مبلغم، هرچی اصلا نیستم، رفتم محل کار، بین خونه من تا اونجا بالاخره فاصله ای هست. خب حالا نیستم، بالاخره منزل من گاهی اوقات اموراتی داره، کارهایی داره، ممکنه همسر انسان نیاز به کارهایی داشته باشه یا مسائل دیگه، هر چی. یا اصلا من تاجرم، الان مغازه دارم، در مغازه رو که نمیتونم ببندم برم. کی امینتر از بچه من؟ وقتی من غیبت دارم و نیستم، به واسطه بچه هام به هم وکفنی، منو کفایتم بکن. شما هر روز نون گرم میذاشی سر سفره، بزن بچه میخوردی، الان پاشدی رفتی، خب کی نون بذاره جلوی خانم؟ تا کی میگی نون خوش میگیرم باشه یه ما تو خونه باشه دیگه نیست. حالا نه این شما فکر کنید صرفا نون تازه گرفتن مزید، اینا نمیخوام سه کلن دارم عرض میکنم. این که انسان فرزندانی داشته باشه که در غیاب او کارهاش رو رتق و فتق بکنن، رتق و فتق امور رو به عهده بگیرن، این موضوعیت داره. رضا حضرت زکریا به خدا گفت لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، خدای من تنها رهام نکن، یه کسی رو برای من بفرست، تو بهترین وارثینی. و خدا یحیی رو بهش داد. موضوعیت داره آدم تنها نباشه. جا داره همینجا ما دعا بکنیم، شما آمین بگید. امیدواریم به احترام حضرت رقیه که امروز سال روز شهادشونه دعا مستجاب بشه. خدای هر کی بچه نداره تو یه سالم و صالح بهش مرحمت بفرما. به هر کی داره بازم میخواد داشته باشه، مجدد در مجدد بهش سالم و صالح مرحمت بفرما. رایم. و اعنی بهم علی حاجتی. خب اون عبارت قبلی بود که من تو محل شهرم یا در اون جایی که هستم نباشم، بچه‌هام کفایتم بکنن. اما خب الان هستم ولی نیاز به کمک دارم، تو کارام، تو نیازهایی که دارم، زمین کشاورزی دارم، میخوام بیل بزنم. الان توی کشاورزی که حالا زحمت میکشن، چه گندم، چه جو، چه شالیزارها در شمال، چه باغدارها، هر چی، چه دامدارها، خب اینا نمیرسه بنده خدا تا یه نفری چه جوری تو این چند هکتار زمین بذر بپاشه، یا شالیکارا که یه خویز، دو خویز، سه خویز، چندین خویز، گاهی اوقات خویز حالا اصطلاح اوناست، به هر هزار متر تقریبا میگن یه خویز. طرف میخواد نشاب کاره، کمر باید صاف کنه، خرج سالشو در بیاره. اینجا اگه بچه‌ای داشته باشه در نیازهای انسان او رو کمک میکنه. امام فرمود و اعنی بهم علی حاجتی. خود امام سجاد عرض کردم 500 تا درخت نخل داشت فقط، نخلستان داشت حضرت. خب کارگزارانی داشت البته، کار و رتق و فرق میان، گاهی اوقات تجارت هایی میکرد. خب فرزندان آدم که از همه در اولویت هن، چون مورد اعتماد پدر هستن به نوعی عادتن، و از طرفی محضر شریف شما که تو مسائل مادی هم بین اونا هیچی نیست، تا اونجا که ربا بین پدر و فرزند مشکلی ندارد و فلان، جیب تو جیب، کاسه یک کاسه است و از این حرفا، فرزند آدم تو این قصه ورود کنه چرا موضوعیت داره؟ لذا ما فهمید و اعنی بهم علی حاجتی، تا اینکه من کار بدم دست یه غریبه. این و اعنی بهم علی حاجتی، گاهی اوقات انسان به سن پیری میرسه و حاجاتی داره و نیازهایی داره، اینجا کی باید آدم رو ترخوش کنه؟ حالا انشالله ما کارمون به مرحله، به اون مرحله هیچ وقت نرسه و انشالله خدای متعال عاقبت همه ما رو ختم خیر کنه و زمینگیر نکنه به این معنا که نیاز به دیگری داشته باشیم. اما حالا اومدیم و اراده خدای متعال بر این تعلق گرفت. بهم و عینی بهم علی حاجتی. ما تو همسایگی پدر من یه همسایه داشت که اخیراً به رحمت خدا رفت. این یه پسر بیشتر نداشت. خیلی هم پسر مستعد. من یادم بچه بودیم هر جا مثلا مشکل ریاضی و این چیزا داشتیم میرفتیم پیش این، خیلی هم ماشاءالله تو تیزهوشان و موقع درس میخوند و اینا. اما یه دونه بچه بود، این پدر مریض شد، سکته کرد، این انقدر تحت فشار قرار گرفت، یه نفره چیکار کنه؟ باید کار و زندگی رو کلن رها میکرد در خدمت پدره بود، خود مادر مریض، پدر مریض. خب حالا باز خدا رو شد این یه دونه رو داشت. و اعنی بهم علی حاجتی، الان کی باید تش بذاره زیر این بابا؟ سکته مغزی کرده، کی الان باید غذا بذاره دهنش؟ کی باید تر خشکش بکنه؟ الان باز ما تو بستگانمون فامیلی داریم که خب حالا غریبه باید بیاد تر خشک کنه. یه بار دزد از آب در اومد، پرستار طرف، یه بار بد اخلاق در اومد، یه بار وقتی بچه‌هاش که هستن مثلا بچه‌هاش دادن دست پرستار، خودشون حالا به هر دلیلی نمیدونم، تا اونا بودن خوش اخلاق بود، اونا که نمیدن. بعد ماهی 3-4 میلیون فقط به اون پرستاره میدادن که بابا رو ترخوش بکنه و فلان از این حرفا. این چی میخوام به شما عرض بکنم؟ اما و عینی بهم علی حاجتی، نیازهای من رو با بچه هم برطرف بکنم. و من همینجا این نکته عرض میکنم، اندت گوش میکنید؟ این خیلی مهمه. باید از خدا کمک گرفت و اگر پدر و مادر حاجتشون تو این قضیه الان برای ما ظهور پیدا کرده، کار رو به دست پرستار اینا ندیم. خدا شاهده حرفی که حتی شما به بابا ننتون میزنید موضوعیت داره. یک جمله‌ای که دهنتون در میاد، من یه وقتی عرض کردم، یعنی خدا حفظ کنه رهبر بزرگوار انقلاب رو، اگه در خاطرات ایشون نگاه کنید که ایشون میگفت چی شد که من به اینجا رسیدم؟ به اینجا رسیدم یعنی بالاخره الان نوک پیکانه دیگه، نه نفر اول کشوره، درسته؟ جیه. هم به لحاظ فقهی مرجع تقلیده، هم به لحاظ رهبری رهبر جمهوری اسلامی ایرانه، جایگاهش تکه. خب ایشون میگفت اگر من به این موفقیت رسیدم به خاطر پدرمه. گفت در اون سالهایی که من در اوج درس خوندن و درس و بحث و اینها بودم، در قم به من خبر دادن پدرت مریض فلان بهمانه، ورسه نیاز مراقبت داره. من به خاطر پدرم هجرت کردم مشهد. ایشون میگفت من اگر موفقیت دارم به خاطر اون دورانه. خب اینو از این جهت تشویقی عرض کردم، ولی حالا چه اراده خدا بر این تشویق تعلق بگیره، که قاعدتا میگیره، این سنته، خدا شکوره و جبران میکنه و تو همین دنیا هم جبران میکنه تا عبرت بشه برای دیگران، چون قصه پدر مادر حساسه. از خدا باید کمک گرفت، اونها رو دست پرستار نداد. آخرش اینه که شما اون خونه رو رها کنی بیای نزدیک بابای بشینی، یا بابا رو بری پیش خودت. من دیگه براش بلد نیستم. گاهی اوقات ممکنه پدر اونس داره با این خونه، اصلا اذیت میشه جایی بره، شما کوچ کن بیا اینجا. ممکنه بگی نمیشه، باید خدا کمک گرفت. آرامش این پدر مادر کنار فرزندشه. بچه رو میدید دست پرستار پدر یا مادر رو میدید دست پرستار. ما دیگه دیدیم اینا رو، خودمون در جریانی، من در جریانم که دارم به شما میگم در مورد این فامیلمون که عرض کردم، که خدا انشالله همه عرضا رو شفا بده. یه بار یه پرستار دوز عذاب در من، یه بار بد اخلاق در من، یه بار فلان در من، حالا بچه های بدی به اون معنا نداره، با اون به هر دلیلی پیشش نیستن. که پیش پدر و مادر باشه انسان به هر طریقی که شده این موضوعیت داره، این حاجت و نیاز پدر مادر امروزه نسبت به بچه ها. گاهی قاد جمله شما چقدر حاجت اونها رو برطرف میکنه. گاهی قاد حاجت نیاز استرسیه، خلقیه. آدم میبینه پدره الان سکته کرده، آرام نیست، میگه خدایا چه میشود؟ آیا کار من به کجا میرسد؟ خدایا بچه هم ذلیل بچه هم نشدم. حالا پدرم خیلی بچه ها رو دوست داره، گاهی قاد میگه خدای من بچه هم چی میشن؟ احساس خوبی بهش دست میده. این یه جمله گاهی قاد کار کنه. من قبلا به شما گفتم آقای امام هادی علیه السلام در اون زیارت اصحاب امام حسین علیه السلام، وقتی بس سلام به بشر ابن عمرو حضرمی میده، میگه تو یه جمله‌ای به حسین ابن علی گفتی، خدا برات جبران کنه. قول و کلل حسین شکر الله لک قول و کل، اون قول تو، اون جمله، اون که امام حسین چند دقیقه بعد شهید شدم خود بشر، اما یه جمله‌ای گفت. که چرا گفتن موضوعیت داره. حتی پدر و مادر وقتی به یه حاجتی میرسن و اعنی بهم علی حاجتی، اینو الان پدر مادر دارن میخونن برای بچه ها، خب یه کاری بکنید این دعای پدر مادر در حق خودش مستجاب شده باشه. یعنی اگر حاجتی دارن شما باشید، ما باشیم، این موضوعیت داره. و اعنی میگه من الان فلانجا هستم نمیتونم. اون موقعی تو بچه بودی او از این حرفا نزد، او هر جا تو بودی حاضر بود برای که تو رو تر خشکت بکنه. الان گنده شدی، بزرگ شدی، یادت رفته اینا. دو روز دیگه بچه های اینجوری خواهی داشت، خدا میذاره تو کاسهت. باید با تمام وجود همیشه پارکاه پدر مادر بود. حاجتشون الان به شماست دیگه، چیکار کنه؟ نیاز داره بشه غریبه؟ میام پول دارم پرستار میگیرم. پرستار چی چیه؟ ولو شده کوچ بکنی، یا او رو کوچش بدی پیش خودت، یا اگر او سختش بود تو کوچ بکنی، باید پاش واستی، او پای تو وایستاد. و عینی بهم علی حاجتی، خدا پدر مادر شما رو حفظ کنه ان شاء الله، و اونایی که به رحمت خدا رفتن، خدا با امیرالمومنین مشهورشون کنه ان شاء الله. و جعلهم لی محبین، خدا یه کار کن بچه‌های من منو دوستم داشته باشن. اینجا از دو مقام باید مورد توجه قرار بگیره. امام سجاد علیه السلام که داره این حرف رو میزنه، اولا پدر یه نیازهایی داره. من قبلا مکرر عرض کردم این جمله رو، بچه تا بچه است نیاز به محبت پدر مادر داره. لازم شما به یکشون محبت بکنی، به اون یکی نکنی، اون دردش میگیره، میگه بابا چرا منو بوس نکردی، میاد به شما میگه. اما وقتی بچه ها بزرگ میشن، قبلا هم گفتم قضیه عکس میشه، یعنی پدر مادرن که احساس شدیدی به ابراز محبت بچه ها میکنه. این که امام سجاد الان پدره، داره میگه باید خدایا که اون بچه هم دوستم داشته باشن، از کجا باید بفهمه بچه‌اش دوستش دارن؟ ها؟ میگم میاد خونه‌مون، خب خیلی بچه‌های دیگه هم میان خونه‌شون که باباشون رو در اون ترازم دوست ندارن، آره با وظیفه میان. این بابا از کجا باید بفهمه بچه‌اش دوستش داره؟ ابراز محبت موضوعیت داره. بچه ابراز بکنه من دوستت دارم. گاهی وقت با زبان بگه بابا خیلی دوستت دارم. بگه. گاهی وقت یه جور دیگه ابراز محبت میکنه. مثلا رفته میوه بخوره، میوه بخره، دیده آقای میوه چی میوهیه، عجب چیزیه. میگه بابا اینو دیدم دلم نیومد تنها بخورم، گفتم حتما باید برای شما بیارم با هم بخوریم. بابا میفهمیم اما دوستش داره دیگه. غیر اینه یه جوری باید ابراز کرد. یا پدر مادر ممکن از دنیا رفته باشن، باز همچنان این جاریه و ساریه. دوام استغفار فرزندان در مورد پدر و مادر، کار خیر در مورد اونها. گاهی اوقات شما یه کار خوبی که میکنی میگه خدایا ثواب این کارمو هدیه کردم به پدر مادرم که مرحوم شدن، یا نه حتی زنده هستن. چرا میشه؟ آره من نمیخوام البته خیلی بعضی از حرفای آنچنانی بزنم، میتونم بزنم ولی نمیخوام بزنم. برای من بعضی از این کتبی که نوشته شده که مثلا فلانی در عرض کنم محضر شریف شما رفت تو کما، بعد در عالم برزخ چیزایی رو دید، یادتونه از این کتب نوشته شده درسته؟ حالا 3 دقیقه در قیامت رو نمیدونم چی 3 دقیقه در قیامت اسمش نمیدونم، کتابای مختلفی که هست. طرف میبینه که مثلا تو اون حالت میگه من یه خانومی رو دیدم اونجا بسیار زیبا، بسیار زیبا. گفتم این کیه؟ بعد دقت کردم این مادرمه. این مادره رو نشناخته بوده. گفتم من اینج بعد گفتم اینجوری فلان اینا. گفت اون کاری که تو کردی قضیه چی بوده؟ این یه طلب مثلا 10-20 میلیونی داشته از یه نفر، عددش گنده بود، اون رو بخشیده به اون شخص. اون طرف خیلی در مضیقه بوده، بچه دار بود و فلان، هر کارم میکرد نمیتونست بدهیشو بده. گفت من بخشیدم، بعدم نیت کرد ثواب این هدیه بشه به مادرش. او تو برزخ متنعم بود و برد جاشو نشون داد. گفت علی‌رغم اینکه من گیر بودم بعضی از کارهایی که کرده بودم، ولی مادرم از اون کسی که اون فرشته‌ای بود که قاعدتاً اونجا بوده اجازه گرفت که من این رو چند ساعتی ببرم به خودم. او اجازه داد به خاطر بعضی از کارهای خوبی کرده بودم. دیدم اوه چه برو بیایی داره. گفت اینا رو به خاطر اون کار خوبی که اون کاری که تو کردی ثوابش من دادی، من به خاطر اون به من دادن. یه جوری باید به پدر مادر ابراز محبت کرد. اما الان صحبتی که دارم میکنم در زمان حیاته، از زمان ممات که واضحه قضیه چیه. اما در زمان حیات پدر مادر چجوری باید بفهمن شما دوستشون دارید؟ باید ابراز کنید، هر جور که بلدید ابراز کنید. آقا داشتم یاد جای درک میشدم، یه غذایی دیدم اومدم بخورم، یاد شما کردم، گفتم اصلا نمیچسبه بدون شما، اومدم با شما بخورم. آه فلانجا خوردم نگران شدم شما نخور برای شما. این میفهمه شما دوستش دارید. نیاز دارن پدر مادر به ابراز محبت. اینک. اما در دوران طفولیت بچه های من باز منو دوست داشته باشن موضوعیت داره. این موضوعیتش از کجاست؟ اینجاست که وقتی بچه منو دوست داشته باشه گوش به حرف من میده. قبول دارید؟ ان المحب لمن احب مطیعه، دیگه امام باقر فرمودن کسی کسی رو دوست داره گوش به حرفش میده. وقتی بچه های منو دوست داشته باشن گوش به حرف من میدن. و چون فرض بر اینه که من مثلا والد صالحی هستم، آدم خوبی هستم مثلا که دارم اینجوری دعا میکنم، خب بچه های منو گوش به حرف من بدن، من اون را در مسیر صلاح رهنمون میکنم. پس باز بچه های من دوستم داشته باشن موضوعیت داره. واضحه؟ ابراز کنید دوستیه به پدر مادر رو. وجعلهم لی محبین و علی حدبین مقبلین. یعنی یه سلاد فسیدی لغتی تو ذهنم بیاد. اولا لغت حدبه که حالا بچه های من حدبین باشن، علیه نسبت به حدبین باشن، لغت حدبه یعنی ما ارتفع من الارض. شما یه زمین صافی رو توجه بکنید یه دفعه برآمدگی رو زمین باشه، به اون برآمدگی میگن حدب، حدب ارض. لذا الان به عدسی هایی که دید، عدسی هایی که برجسته است میگن محدب، درسته؟ برخلاف اونایی که تو رفته میگن مقعر، درسته؟ محقر، درسته؟ خب
اما این حدبین با علا اومده، علیه حدبین. این شما الان من کتب مختلف رو نگاه کردم به لحاظ لغوی، یعنی عطوفت. تحدب ای تعطف، تحدب علی ای تعطف علی. این که بچه های من نسبت من عطوفت داشته باشن، یعنی مهربان باشن نسبت به من. مقبلینم یعنی به من رو کنن. نقطه مقابل مقبل مدبره، یعنی کسی که پشت میکنه، سال به سال به بابای سر نمیزنه، ماه به ما باید یه زنگی بخوره. بابا مقبل باش، یعنی رو کن به پدر مادرت، مکرر مستمر. حالا کسی نگفت دقیقه به دقیقه، هرچند نظر امام سجاد رو بخوای بدونید که دقیقه به دقیقه موضوعیت داره، حالا نسبت به اونها، بین خودت و خدا. اینو ما قبلا در دعای 24 عرض کردیم که ما فهمون لا تنس اللهم لا تنسنی ذکره ما فی ادبار صلواتی و فی انم من آناء لیلی و فی کل ساعت من ساعات نهار. یادتونه هیچ لحظه ای من یاد پدر مادرم فراموش نکنم، نه لحظه ای از لحظات شب، نه لحظه ای از لحظات روز، نه بعد از هر نمازم. این چه سرجاش محفوظ بین خودت و خدا و و و و. اما این که نسبت به پدر مادر ما آدم دوستش داره، ولی دوست داشتن گویا لزوما اون عطوفت خاصی که باید داشته باشه نداره. بچه‌ها دید گویا خیلی مهربونن. دید یه بچه اومد بود به من میگفت، 10 سالش بود، برادری داره 14 ساله، گفت تو بازی فوتبال داشتیم بازی میکردیم، برادرش تو تیم مقابل بود، گفت توپو که از زیر پاش گرفتم دلم به حالش سوخت. به جان خودم این بچه اینقدر مهربون بود، خواستم مهربونی رو دقیق ترجمه کرده باشم. ممکنه این داداشو دوست داشته باشه، اما توپو ازش گرفته دلش سوخته. حالا بابا بی خیال، توپو نبر بهش بده. یعنی حالا عطوفت داشتن نسبت پدر مادر موضوعیت داره. حالا این حدبین رو بابا ننه کجا بفهمن؟ اینم باید ابراز کرد، مهربانی رو باید ابراز کرد. شأن عطوفت و مهربانی کف قصه اینه که توناژ صداتون بالا نره. همون عبارت دعای 24 که اللهم خفض لهما صوتی، صدای من نسبت پدر مادرم آهسته باشه، این کف قصه است. مستقیمین لی مطیعین غیر عاصین ولا عاقین ولا مخالفین ولا خاطئین. حالا مستقیمین لی رو چند جور میشه ترجمه کرد و به نظر میاد که همه اینا به نوعی در طول همه. مستقیم یکی از معانی که داره به معنی معتدله، درسته؟ یادتون باشه مشکل قوم حضرت شعیب چی بود؟ کم فروشی بود. ایشون گفت آقا وقتی دارید وزن میکنید با کیل، مستقیم کیل کنید، وزنو بالقسطاس مستقیم. این کیل رو مستقیم کیل کنید، وزن کنید. یعنی چی؟ یعنی معتدل، عدالت رعایت کنید. اگر یه پیمونه از طرف عدس گرفتی لب به لب، الان اومده تو نخود بگیره، یه پیمونه لب به لب نخود بده، نه اینکه زیر پیمونه رو یه چیزی بذاری که سطحش بیاد بلو بده حالو پورش کنی کم فروش. نه چی عرض میکنم؟ این یعنی این. پس معتدل باشن نسبت به من، یعنی کجی در زندگی هاشون نباشه، اعوجاج نباشه، توی مسیر مستقیمی باشن. خب چون سودش به من میرسه، مستقیمین لی، مثل عبارات قبلی که امدد لی، زد لی، رب لی، قوه لی، اینا میکشه. اما یکی از معانی مستقیمین میتونه و ممکنه دوام اطاعت نسبت پدر و مادر باشه. اون الان ممکنه بعضی از مترجمی گفتن پا بر جا باشن نسبت به من. اینو چرا عرض کردم؟ یکی از معانی اقامه نماز به معنای ادامه نمازه. وقتی میگن اقیم الصلاه یعنی چی؟ ادیم الصلاه یعنی مداومت داشتیم. لغت ها، من لغت دارم عرض میکنم ها. اقامه نماز یعنی ادامه نماز. لذا اگر یادتون باشه در سوره مبارکه معارج هم به از این که میگه الا المصلین، اینا کیان؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون. این دوام، این صبح میخونه زورم بخونه، زورم میخونه عصرم بخونه، یه خط درمیون نخونه، این موضوعیت داره. درست فهمیدید؟ پس مستقیمین علی ممکنه به این معنا باشه که این اطاعت اونها نسبت به من همیشه چی باشه؟ دوام داشته باشه. یکی دیگه از معانی مستقیمین علی ممکنه به معنای ثابتین باشه. گاهی اوقات بچه ها پدر مادر رو رها میکنن، یعنی گاهی اوقات پدر یا مادر از هم جدا شدن، بچه یه سمتی میره یه سمتی نمیره. حالا صحبت سنه که کی مقصره کی مقصر نیست الان فعلا نمیخوام بکنم ها. حالا بخشیش هم طبیعیه که بچه کدوم وری قش بکنه و فلان اینا، اینم نمیخوام صحبت بکنم ها، به خاطر مشکلاتی که بعضیا داشتند و الان بچه متوجه شده و ناراحت از یه طرفه. اما اینکه ناراحته دلیل نمیشه که کلا رها بکنه، بالاخره پدر یا مادره. این مستقیمین علی هم یکی از معانیش میتونه این باشه که بچه‌های من همیشه در کنار من باشه، منو رهام نکنن برن، چون این درد بزرگیه برای یک پدر و مادر که این همه زحمت بچه رو کشیدن بچه رها کنه برن. مطیعین هم که صحبت کردیم در موردش، چرا موضوعیت داره بچه ها مطیع من باشن. این دو تا کلمه هم سریع عرض کنم تو این سه چهار دقیقه وقتی که داریم، حالا خیلی هم طولانی نیست. غیر عاصین، مطیع من باشن و عصیان من رو نکنن. اونایی که بچه دارن میدونن که اگر بچه گوش به حرف پدر و مادر نده رو اعصابه. آقا فلانی نکرد، عت میگرده. آقا الان پایین نرو، عت میره. آقا فلان چیزا نخوری، عت میخوره. آقا اگر پایین پایین میری اون پول میاره، اون پول میاره، نران که حلوله بخور، عت میخوره. فلان جا نبینم بری و عت میره. خب این بابا ننه چیکار کنن با این همچی بچه؟ رو اعصابه. و چون هر مشکلی برخورد بکنه به پدر و مادر میرسه دیگه. یادتون باشه در رساله حقوق و اما حق و ولدک، حق فرزند تو چیه؟ امام سجاد اینطور فرمود، فرمود و ان فتعلم و اما حق و ولدک فتعلم انه ملک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا به خیره و شره. او به هر خیری و به هر شری برسه به تو اضافه میشه. خب حالا تو یه کسی به بچهش میگه این کارو نکن فلان نکن، بچه‌م میکنه یه چیزی بچه‌م میشه زیر سایه اون چیزی که شما نکردید، خب به من اضافه میشه. و جا داره انسان از خدا بخواد خدای بچه‌های من مطیع من باشن و عاصی من نباشن، سرکش نباشن. دل بچه‌ها به دست خداست. گویا شما چند تا بچه داری ولی یکیشون اینجوریه، هی دنبال نمیشه به کی رفته به کی رفته. بعضی من دیدم پدرم میگه بالا نمیدونم به کی رفته به کی رفته، مال توه. و من اینجوری نبودم. خب بابات اینجوری بوده شاید بچگیاش، جدت اینجوری بوده، چه میدونم. مال توه بچه، مال توه، از تو به وجود اومده. انه ملک، دنبال مقصر گشتن که کارو درست نمیکنه. باید خدا خواست خدای بچهای منو مطیع من قرار بده، آسین نباشن ولا عاقین، عاق نسبت به من نباشن. عاق یعنی بدرفتار، نسبت به من بدرفتاری نکنن. چون اگه نسبت به من بدرفتاری بکنن اولین مشکل به خود اونا میرسه، عمرشون کوتاه میشه. در روایت دارن بدرفتاری ها گاهی قد الله تناسب مختلف داره، گاهی قد به بددهنیه، گاهی قد علیاذ بالله به زدنه، گاهی قد به هزاره که مسئله است. اینا عاق پدر و مادر میشن. و کسی که در روایت داره پیغمبر اکرم علیه السلام فرمودند بوی بهشت از 2000 سال به مشام میرسه. 2000 میگن چی؟ الان فرض کنید من از اینجا تا مشهد میخوام پیاده برم یا با اسب برم، حالا اون موقعی دارم صحبت میکنم به اون زمان، چقدر زمان میبره تا من به مشهد برسم؟ مثلا شما بگو 3 هفته خوبه؟ پیاده بخوام برم 3 هفته، 1 ماه خوبه؟ 1 ماه خوبه؟ ضرب در 12 بکن میشه 12 ماه، این شد 1 سال. بوی بهش از 2000 سال به مشام میرسه. اینا شیخور در مسئله شیعه نقل میکنه. یعنی مثلا تو باید 2000 سال راه بری تا به بهشت برسی. مثلا مثال دارم میزنن، میگه دارم بوشو استشمام میکنم، میگه حالا 2000 سال مونده برو مثلا. خب اینقدر بوی بهشت چیز عجیبیه که خدا شده روزی همه بکنه خود بهشتو. فهمود آق بوی بهشت به مشامش نمیرسه. یعنی اینقدر از رحمت خدا به دوره. اینی که ولی بزرگوار خدا از خدا میخواد بچه های من عاقب من نباشن، چون اگه عاقب من باشن این مشکل بهشون اصابت میکنه. اولا که خب بدرفتاریشون به من اصابت میکنه، مشکل بیشتر برای خودشونه و برای پدر مادر خیلی سخته که بچه ها عاق باشن، فردا ایشون میره بهش بچه ها نباید برن، این سخته. ولا مخالفین، گاهی اوقات شما الان به لحاظ سیاسی یا غیر سیاسی هستن، یه نظری داری، یه رأی داری، یه اندیشه‌ای داری، اون نقطه مقابل شما رو داره، مخالف رأی و نظر شماست. خیلی سخته، همش در رو بسته تو خونه، همش یه بیا اینمونی که فلان می‌کردی، یه خوب بود مال تو اون قبلی که فلان می‌کردی، ای شروع می‌کنه انداختن. این برای پدر سنگینه راست رو بخواید که بچه با او هماهنگ نباشه تو تمام مسائل، چه مسائل سیاسی، چه مسائل کسب و کار، چه مسائل فلان. حالا دور دار رفته دانشگاه دو تا درس خونده، این فکر میکنه دیگه خیلی سواره، ای بابای مخالفت میکنه، مثلا ادب بحث هم که نداره، ادب مخالفت هم بلد نیست، اینجا بابا تحقیر میشه. ولا مخالفین، بچهای من در رأی و نظر هم مخالف من نباشن. اینشون میده خود پدر در رأی و اندیشه صائبه که داره این حرف رو میزنه. و یعنی یه پدر ممکنه اشتباه بره، اینجا بچه باید راهش رو بلد بشه که نظر پدر چجوری جلب خودش بکنه. ولا خاطئین، بچه های من علی خطا نباشن، چون اگه علی خطا باشن و ادامه بدن کار سخته. بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیعته، این سوره بقره، امود کسی که اهل سیئه باشه و خطیعه او را احاطه کرده باشه، چون ولا خاطئینی، این خطا دوام داره دیگه قاعدتا، این از اصحاب آتشه. خطا هم یعنی کسی که یه کاری رو عمدن انجام میده که اون کار سزاوار نیست. من تعمد ما لا ینبغی، این خطا یعنی این کار رو انجام میده که شایسته نیست، سزاوار نیست اون کار انجام بده، عمدن هم انجام میده، نمیگن خطا. خب میگه بچه های من کار ناشایست انجام بدن، اونم عمدن، باز دودشون هم به چش خودشون و هم به چش پدر مادر میره. از این جهت ما میدونم هم از خدای متعال تقاضا میکنیم. حالا انشالله ادامهش که دیگه فرصت تموم شد به جلسه بعد موکول میکنیم. خدا انشالله همین بچه های شما رو حفظ کنه، طول عمر با عزت هم رو با عافیت مرحمت کنه و همچنین پدران و مادران بزرگوار شما رو و همشون عافیت مرحمت کنه و به اونهایی که از این دنیا رفتن عافیت در برزخ و آخرت مرحمت کنه انشالله. به امام امت و شهدای بزرگوارمون که هفته صدیق مقدسه و به سه ساله امام حسین علیه السلام که امروز سال روز شهادتشونی صلوات و توجه داریم.